بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سخن در این بود که شر داخل در قضاء الهی هست بالعرض نه به ذات. اینجوری نیست که خود شر داخل در قضاء الهی باشه و مقضی به ذات باشه و خود شر را خداوند تبارک و تعالی و تقدس اراده کرده باشه. حالا ایشون راجع به شر به اصطلاح دوم، نه شر به اصطلاح اول که به معنای امکان بود، نه شر به اصطلاح دوم که به معنای فقد ذات یا کمال ذاتی باشه، در این شر به اصطلاح دوم این معنا را توضیح می‌فرمایند که چطور شر داخل در قضاء الهی نیست. توضیحش این استش که قضای الهی قضا که حکم کلی باشه همون مرتبه وجود اشیاء است در عالم عقل. وجود اشیاء در مرتبه عالم عقل این قضای الهی است. آیا شر به اصطلاح دوم یعنی فقد ذات یا فقد کمال ذات، آیا در اون مرتبه که مرتبه وجود عقلی اشیا باشه راه داره؟ یعنی در عالم عقل شریعت به این معنا هست؟ نه، راه نداره، چون شریعت به این معنا به سبب وقوع تضاد حاصل میشه. مثل این که مثلا آتش خب برخورد میکند به اندام انسان و عضوی از اعضای انسان رو میسوزونه، ذاتش رو از بین میبره، معدم ذات اون عضو میشه. یا مثلا برودت هوا سرما برخورد میکند به میوهی که رسیده و اون میوه رو سرما میزنه، فاسد میکنه، کمالش رو ازش میگیره، معدم کمالش میشه. این شر به معنای دوم که در عالم طبیعت و در محدوده عالم ماده هست، این به سبب وقوع تضاد در عالم ماده هست. یعنی چون عالم ماده عالم تضاد است، عالم تزاحم است، عالم استکاک است، عالم تفرقه و کثرت است، به خاطر این معنای دوم شر، این اصطلاح دوم شر در محدوده عالم طبیعت و ماده راه پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه. اما مرتبه قضا که همون مرتبه وجود عقلی اشیا باشه، وجودی که اشیا در مرتبه عقل داشتن پیش از آنی که به این عالم طبیعت و عالم ماده قدم بگذارن، در عالم عقل هیچ گونه تضادی نیست، در عالم عقل هیچ گونه تفرقه و کثرتی نیست، عالم عقل عالم تصالح است، عالم عقل عالم وحدت و جمعیت است. اینجوری نیست که در اون عالم وجودی مزاحم وجود دیگری باشه، وجودی با وجود دیگر برخورد داشته باشه و تضاد داشته باشه. عالم عقل ثم انکم لمجموعون الی میقات یوم معلوم، خلق اولین و آخرین در اونجا جمع، اولین و آخرین. عالم عقل عالم علی سرور متقابلینه، و نزعنا فی صدورهم من غل اخوانا علی سرور متقابلین، اونجا عالم تقابله. اینجوری نیست که دو تا موجود به هم پشت بکنن و با هم نسازن، تقابل و رویارویی به این معنا. پس بنابراین چون که در عالم عقل که مرتبه قضای الهی باشه، چون قضا به معنی حکم کلیه و این وجودات جزئیه که در عالم طبیعت و در عالم ماده تحقق پیدا می کنن، اینها به وجود کلی سعی احاطی قبل از این مرتبه در مرتبه عالم عقل هستن و به همین مناسبت به اون مرتبه مرتبه قضای الهی میگن. اون عالم و اون مرتبه چون درش تضاد نیست، درش تزاحم نیست، در نشأه تجرد، اونجا حجابی نیست، پوششی نیست. اینجوری نیست که دو تا موجود مزاحم هم باشن، دو تا موجود برخورد با هم داشته باشن. عالم تفرقه نیست، عالم کثرت نیست، بلکه عالم تصالح و سازش و سازگاری است، عالم وحدت و جمعیت و یک عالم وسیعی هست، برخلاف عالم ماده و عالم طبیعت که یک عالم تنگی هست. به قول ملای رومی، گر نبودی خلق محجوب و کثیف، گر نبودی حلقه ها تنگ و ضعیف، در مدیحش داد معنی دادمی، غیر از این منطق لبی بکشادمی. عالمی خواهم از این عالم بدر، تا به کام دل کنم سیری دگر. نیزبازی اندر این کوهای تنگ، نیزبازان را همی آرد به ننگ. این کوچه های سابق قدیمی که قم داشت، خود قومی ها تعبیر میکنن، میگن خرکش های قومی از این کوچه ها که عبور میکردن، دیگه راه عبور برای کسی، برای انسانی باقی نمیمون. خب اخیراً که دیگه این کوچه ها رو خراب کردن و پهن کردن و خیابان کردن. نیزبازی اندرین کوهای تنگ، هر نیزبازی نیزباز ماهری هم که باشه بخواد بیاد توی کوچه های تنگ نیزبازی بکنه، نیزبازان را همی آرد به ننگ. عالم طبیعت یک عالم تنگیست، یک عالم زیغیست. اینه که تضاد به وجود میاد، برخورد به وجود میاد، تفرقه و کثرت به وجود میاد، حجاب به وجود میاد. یه موجودی در این زمان تحقق پیدا میکنه و این محجوب است از اون موجودی که در زمان قبل وجود پیدا کرده یا در زمان بعد وجود پیدا میکنه. اما این عالم طبیعت اینجوریست، هر کسی از کوچه ای دارد عبور، نیست جمعیت الا یوم نشور. ولی عالم عقل عالم احاطه هست، عالم سعه هست، اونجا دیگه چون ماده نیست، یک عالم وسیعی است، اونجا هیچ برخوردی پیش نمیاد، برخورد در جای تنگ پیش میاد. اونجا عالم اجتماعه، خلق اولین و آخرین در اونجا جمعن، همه جمعن. اینجوری نیست که جا برای کسی کم بیاد، اونجوری نیست که مشکل مسکن در اونجا وجود داشته باشه مثل عالم طبیعت و عالم ماده. لذا در اونجا شرم نیست، مثل این که الان ما مفهوم انسان را تعقل میکنیم، مفهوم کلی انسان را، مفهوم کلی اسد را هم تعقل میکنیم. اینجوری نیست که حالا این اسد معقول حمله بکند به این انسان معقول ما و اون رو از هم بدرد و از بین ببره. یا مثلا الان ما نار کلی رو تصور میکنیم، تعقل میکنیم، ماء کلی رو هم تعقل میکنیم، یعنی آب و آتش در اون مرحله، در مرحله عقل جمع میشه. خب چون یه چنین عالمی است و در اون عالم تضاد نیست، در اون عالم تفرقه و کثرت نیست، چون در اون عالم ماده نیست، ماده است که این بدبختی ها از سر ماده بلند میشه، یعنی ملاک تفرقه و کثرت. عرض میکنم که این ماده منشأ تضاد میشه، یعنی این بیچارگی مادی این خودش باز منشأ بیچارگی های دیگه است، مثل یه آدم بیچاره ای که همینجوری در یه سیکل معیوبی هی بیچارگی براش بیچارگی میاره. همونطور که منشأ ماده باز یه بیچارگی دیگه است که امکان باشه. دیروز ملاحظه فرمودید که این تفاوتی که بین وجودات ممکنات هست، که وجود عقل که پایین تر از مرتبه واجب است، بعد نفس و تا برسه به عالم طبیعت و عالم ماده، خود این بیچارگی مادی از بیچارگی امکان نشأت گرفته، یعنی امکان است که خلاصه ذیلش کشیده شده به ماده، و این بیچارگی مادی خودش باز باعث و عامل بیچارگی های دیگر است، مثل تضاد. تضاد باز باعث یه بیچارگی دیگه میشه که تفاسد و عرض میکنم وقوع شر رو، تحقق شر در عالم ماده و طبیعت باشه. لذا در مرحله قضا که همون مرتبه وجود عقلی، مرتبه وجود عقلی اشیا باشه، هیچ گونه شری نیست. شر به همین اصطلاح دوم به معنای فقد ذات و به معنای فقد کمال ذات. چرا؟ به خاطری که در اونجا تفرقه و تکثری نیست، در اونجا تضادی نیست، تا اینکه برخوردی پیش بیاد، استکاکی پیش بیاد، مساکهی پیش بیاد و یه موجودی عرض می کنم که معدم موجود دیگری بشه یا معدم کمال موجود دیگری باشه. اینها همه در عالم ماده هست، در عالم طبیعت هست که عالم قدر باشه، که مرتبه قدر باشه. اینا در مرتبه قضا نیست، شر در مرتبه قضا الهی داخل نیست. البته به ذات ها بالعرض به این معنا که لازمه وجود مادی هست، لازمه موجودات مادی هست، خب به اون معنا چرا دیگه؟ موجود مادی وقتی ایجاد شد بالاخره یه بندوبیلی هم داره، یه متعلقاتی هم داره، یه بیچارگی هایی هم داره، با همون بیچارگی هاش جعل میشه و ایجاد میشه. اما در مرتبه قدر که عالم ماده باشه، در این مرتبه که بهش مرتبه قدر میگن، چرا؟ چون تقدیر مادی در این مرتبه پیدا میشه، مقدار مادی در این مرتبه پیدا میشه، تفصیل بین موجودات در این مرتبه پیدا میشه، یعنی جزئی میشن موجودات، یعنی زیق میشن، زیق وجودی پیدا میکنن و ماده پیدا میکنن در این مرتبه، که ماده ملاک قوه و قبول و تغییر و فساد و شر رو همه اینا هست. در این مرتبه چرا؟ در این مرتبه شر لازمه وجود مادی اشیاء، یعنی موجود مادی نمیتواند تحقق پیدا بکنه بدون اینکه برخوردی بین موجودات مادی باشه. بالاخره الان یه مکانی رو اگر به چند تا انسان دادن، مثلا فرض بفرمایید که در یه متر جا مثلا چند تا انسان جا میگیرن، خب اگر مثلا دو نفر در یه متر جا نشستن دیگه جا برای دو نفر دیگه نیست دیگه، اگر دو نفر دیگه بیان بخوان همون جا رو تصاحب بکنن برخورد پیش میاد، نزاع پیش میاد. یا آتش در عالم ماده اگر تحقق پیدا کرد، وجود پیدا کرد، این حرارتش و احراقش باعث لطمه زدن و صدمه زدن و ضربه وارد کردن به اجسام دیگر هست. نمیشه که الان مثلا آتش روی این قالی، زغال مثلا افروخته، آتش روی قالی بیفته و این قالی رو نسوزونه. بالاخره اگر آتش روی قالی افتاد این قالی رو میسوزونه. البته منافع کثیری دارن همین موجودات مادی که منشأ شر میشن و باعث شر میشن برای بعضی از موجودات دیگر، که اصلا این شرورشون در جنب اون منافع زیادشون اصلا به حساب نمیاد. اما در این حال این شر کم هم که بالاخره یه شخصی در بعضی از اوقات متضرر بشه از آتش یا متضرر بشه از آب، آب با همه فواید و منافعی که داره که و جعلنا من الماء کل شیء حی، که مایه حیات و زندگی است، اما در عین حال یه نفرم که یه بچه‌ای هم که شنا بلد نیست، خب این اگر مثلا در دریای طوفانی خب داخل شد و یه مقدار جلوتر رفت غرق میشه، آب غرقش میکنه. اینا دیگه لازمه وجود مادی اشیاء که همین مرتبه قدر باشه. اون قدر علمی است و این قدر قدر عینی است. یه قدر علمی داریم که همون مرتبه مثال، یه قدر عینی هم داریم که همین عالم طبیعت باشه. اون مقدار مقدار مثالیه، مقدار خیالیه، این مقدار مقدار عینی و خارجی. عالم تقدیر مادی، تقدیر عینی خارجی در اینجا مراده. بعدن ایشون یک عبارتی از شرح اشارات از خواجه علیه الرحمه نقل می‌فرمایند راجع به همین دو مرتبه که مرتبه قضا و قدر باشه، مرتبه قضا که وجود عقلی اشیا باشه و مرتبه قدر که وجود مادی اشیا باشه. در این عبارت خواجه علیه الرحمه می‌فرمایند که خداوند حقایق غیر متناهیه موجودات را، حقایق کلیه و جزئیه، کلیات و جزئیاتی که الان کلی انسان و جزئیات و افراد و مصادیقی که انسان داره، حقایق موجودات عالم، حقایق غیر متناهی، خداوند اینها رو در عالم عقل دفعتن و مجتمعتن ایجاد فرموده. اینجوری نیست که حالا مثلا امروز یه موجودی در عالم عقل وجود پیدا بکنه، باز فردا یه موجود دیگر و همینطور مثل عالم طبیعت و عالم ماده. نه، بحث ابداع موجودات است در عالم عقل، که ابداع اصطلاحاً به ایجاد دفعی میگن، یعنی دفعتن و مجتمعتن خداوند حقایق تمام موجودات را که غیر متناهی هم هستن در مرتبه عقل که همون مرتبه قضا و حکم کلی، حکم هم که میگیم لزوماً نباید حکم تشریعی باشه، حکمی که در فلسفه گفته میشه اما حکم تکوینیه که عبارت باشه از ایجاد، عبارت باشه از وجود. کلی هم که گفته میشه به معنای همون سعه وجودی و احاطه وجودی است که کلیت در اصطلاح عرفان باشه، نه کلیت منطقی. خداوند حقایق غیر متناهی موجودات را دفعتن مجتمعتن در مرتبه قضا که حکم کلی الهی باشه و عالم عقل باشه، عالم عقل سعی و کلی باشه، عالم تجرد باشه ایجاد فرموده. خب این نسبت به مرتبه قضا. حالا نسبت به مرتبه قدر که مرحله وجود مادی اشیا باشه، آیا امکان داره که خداوند موجودات مادی رو دفعتاً و مجتمعتاً در عالم طبیعت و عالم ماده ایجاد بفرماید؟ آیا امکانش هست؟ این زمین مگه چقدر گنجایش داره؟ چقدر؟ یعنی حالا حساب بکنن که اصلاً اگر انسان‌هایی در عالم طبیعت خلق بشن که دیگه جای سوزن انداز نباشه، یعنی هیچ نقطه‌ای خالی نمونه، خب بالاخره یه انسان‌های محدود و متناهی میتونن به این صورت حتی در کره زمین زندگی بکنن؟ مگه امکانش هست این انسان‌های غیر متناهی که بر حسب دوام فیض آغاز که نداره، یعنی ایجاد حق تبارک و تعالی اول که نداره، اول زمانی ها، اینجوری نیست که ما به یک زمانی برسیم که کارخانه ایجاد تعطیل باشه و نعوذ بالله خداوند دست رو دست گذاشته باشه و هیچ ایجادگری نداشته باشه، که حالا بحث دوام فیض در موقف دهم میاد در آخر همین جلد. خب این همه انسان‌های غیر متناهی، حالا تازه ما انسان رو حساب بکنیم، حیوانات غیر متناهی، آیا امکانش هست که خداوند همه اینها رو ابداع بفرماید، به ابداع اصطلاحی یعنی دفعتاً مجتمعتاً در عالم طبیعت و عالم ماده اینا رو ایجاد بفرماید؟ امکانش هست؟ عالم ماده گنجایشش رو نداره، گنجایش بحر در سبو ممکن نیست، نه این که قدرت حق تبارک و تعالی محدود است. قبول ماده شرط است در افاضه فیض، وگرنه بخل نباشد ز مبدأ فیاض. خداوند که قدرتش محدود نیست، مثل این که از امام صادق علیه السلام سوال کردن بر حسب روایت که آیا خداوند میتونه عالم رو از ته سوزنی عبور بده؟ خب حضرت فرمود ان هذا لا یکون ولکن الله لا یوسف بالعجز. این ته سوزنی، سوراخ کوچک سوزن، چنین قابلیتی رو نداره، چنین گنجایشی رو نداره. در این حال خداوندم به عجز متصف نمیشه، بالاخره باید گنجایشش باشه، باید ماده قبول بکنه، باید ظرفیتش باشه. الان میشه مثلا به یک بچه نوآموز معادلات مشکل مثلا ریاضی، مسائل مشکل فلسفی عرفانی رو به اون آموزش داد، این کششش رو نداره. نه اینکه نقص در آموزگار باشه، در معلم باشه، او بلد نباشه، او بلده، ولیکن این کششش رو نداره، گنجایشش رو نداره. اینه که خواجه علیه رحمه فرمان چون چنین چیزی ممکن نبود که خداوند تمام موجودات غیر متناهی رو در عالم ماده، در عالم طبیعت دفعتاً مجتمعتاً ایجاد بفرماید، خداوند زمان غیر متناهی رو ایجاد فرمود. زمان غیر متناهی، چون دیگه زمان که زمانی نیست دیگه، زمان که از یه زمانی شروع نشده، زمان که زمان نداره، زمان غیر متناهی رو ایجاد فرمود و در این زمان غیر متناهی موجودات مادی رو یکی پس از دیگری، دوره‌ای پس از دوره‌ای، کوره‌ای پس از کوره‌ای، مرحله‌ای پس از مرحله‌ای، یکی بعد از دیگری به تفصیل و به طور خاص و جزئی و مشخص اینها رو در عالم ماده، در عالم طبیعت ایجاد فرمود. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. خب چقدر بزرگتر، چقدر بزرگتر؟ اولا که نظام، نظام احسنه، لیس فی الامکان ابدا مما کان. بعدم حالا هر چه بزرگتر، ببینید آخه هر چه بزرگتر نسبت متناهی به غیر متناهیه، حالا هر چه بزرگتر، یعنی غیر متناهی ایجاد میکرد، این که دیگه عالم طبیعت نمیشد، عالم ماده نمیشد دیگه. عالم ماده متناهی است، ماده محدوده. ببینید ماده ظرفیت این رو نداره که دو تا صورت رو با هم در یک زمان بپذیره، چه برسه به صور غیر متناهی. صور غیر متناهی موجودات بیاد رو ماده، این نمیشه دیگه. این اگه اینجوری میشد که میشد عالم عقل دیگه. بالاخره یا عالم ماده باید باشه یا نباید باشه. این تکلیف عالم ماده رو باید مشخص کرد. اگر عالم ماده بناس باشه، عالم مادی بالاخره لذتش مشروب است به علم، در کنار خوشی‌های فراوانش ناخوشی‌های کمی هم هست. نمیشه که حالا در فصل بعدی جواب از اشکالاتی است که راجع به همین مسئله خیر و شر مطرحه، این اشکال مطرح میشه که خب حالا خداوند جوری عالم ماده رو و طبیعت رو خلق میکرد که فقط جای خوشی باشه، دیگه ناخوشی نمیداشت، مکروه نمیداشت. این نمیشه دیگه، این که عالم ماده نمیشه، اون که میشه بهشت. و علم ان هذا القسم من الشر الوجودیه لا یوجد فی عالم القضاء الالهی. این قسم از شر وجودی که همین فقد ذات یا کمال ذات باشه، این قسم از شر وجودی، این شر وجودی که نیه سری موجوداتی هستن که اینها گرچه به ذات خیرن اما شر بالقیاس الی بعض الاشیاء هستن، بالاخره یه آسیبی هم میرسونن، حالا یا ذات چیزی رو هدف قرار میدن از بین میبرن، مثل این که مثلا آتش چشم یک کسی رو از بین ببره، یا اینکه کمال ذاتی رو مثل که برودت هوا بیاد و میوه رسیده رو بزنه، سرما بزنه. نه 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 عدمه، بله بله. اگرم وجودی برای شر قائل باشیم، نحوه وجود اعدام ملکات دیگه، اینا گذشت دیگه، اینا تکلیفش مشخص شد. شر وجودی که میگن اینه، همین که بالاخره یه موجوداتی هستن که اینا خیر به ذاتن، مثل آتش، مثل مار و عقرب، مثل مثالای دیگه که زدن، شر بالقیاس الی بعض الاشیاء و بعض الاشخاص هم هست به این معنا. یعنی خلاصه اون شر به معنی امکان رو در اینجا نمیگیم، شر به اصطلاح دوم رو در اینجا داریم میگیم. این لا یوجد و الا امکان که سرتاسر عالم امکانی رو فرا گرفته، شر به اون معنا. لا یوجد و فی عالم القضاء الالهی، این در قضای حق تبارک و تعالی داخل نیست. ما هم همینو میخواستیم بگیم، ما هم تو این فصل همینو داریم میگیم که شر به ذات در قضا داخل نیست، خودش. یعنی حالا این توضیح همینه، عالم قضا کدوم عالمه؟ الذی هو عبارت عن وجود جمیع الاشیاء به صورت حل عقلیه. عالم قضا الهی عبارت است از مرتبه وجود همه اشیاء با فعلیت عقلی خودشون، با وجود عقلی و مجرد خودشون. چون صورت هشت معنا داره، یعنی در هر جا به یه معنایی است. در موجودات عقلی صورت که گفته میشه به معنی فعلیت. چرا شر در اونجا نیست؟ لخلوصها عن الماده و نقائصها، چون ماده نیست، ماده نیست، نقایص و شروری هم که از ماده برمیخیزه، چون ماده عرض میکنم که خب صورت قبول میکنه، صور با هم تضاد پیدا میکنن، شر درست میشه، شر به پا میشه، اینها خلاصه منشأ شر و ملاک شر و منبع شر و سرچشمه شر که ماده باشه، این در عالم تجرد نیست. یعنی مثل همون دو نفری که مراجعه کردن به قاضی سر یه پولی، اون یکی گفت مال منه، این گفت مال منه، قاضی هم پول رو برداشت گذاشت تو جیبش، گفت خب ماده نظام منتفی شد، باشید بریم. اونجا دیگه ماده نظام، ماده تضاد، ماده شری نیست. فن نار العقلیت لا شر فیها، آتش در عالم عقل شریعتی نداره، مزاحمتی برای کسی نداره. همونطور که الان ما مفهوم نار رو تعقل میکنیم، آب هم با هم جمع میشن با هم، اونجا هیچ برخوردی هم با هم ندارن. بالاخره آب آتش رو باید خاموش بکنه دیگه، آب مزاحم آتشه. اما در اونجا نه، مفهوم کلی آتش سر جای خودش، مفهوم کلی آب هم سر جای خودش، با هم کاری هم ندارن، در صلح و صفا با هم به سر میبرن. و کز الماء العقلی، آب عقلی همینطور، و الانسان العقلی و الفرس العقلی. اینجوری نیست که حالا مثلا اون فرس عقلی لگد بزنه به اون انسان عقلی و خلاصه آسیبی به اون برسونه، نقص عضوی پیدا بکنه، و الاسد العقلی، شیر خلاصه حمله ور بشه به اون انسان عقلی و اون رو خلاصه شکمش رو پاره بکنه، و این خبرها نیست. و کذا سائر و صور العقلیه لسائر الاشیا لا شرعیت لها، بقیه صور عقلیه، فعلیات عقلیه، مجرد صور عقلیه سایر اشیا، چون هر چیزی یک فعلیت و وجودی قبل از این عالم در اون عالم داشته، لا شرعیت لها، هیچ شرعیتی درشون نیست، بل کلها خیر محزون، همشون خیر محض. و انما یوجد الشرور فی عالم القدر، یعنی عالم ماده، عالم مقدار مادی. شر در عالم ماده که مرتبه قدر باشه پیدا میشه. الذی هو تفصیل الصور التی فی عالم القضا و تجسیمها و تقدیرها به قدر هل معلوم، عالم قدر و عالم ماده عالم تفصیل و جزئیات همون صور عقلی و موجودات عقلی. همون انسان در عالم عقل به این عالم که میاد میشه زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد، و عالم تجسیم همون فعلیات عقلی است، عالم تقدیر و اندازه‌گیری اون صور عقلی است به قدر هل معلوم، به اندازه معلوم معین مشخص محدود، که در همون عبارت خواجه استشهاد به این آیه شریفه هم میشه که و این من شیئن الا اندنا خزائنو، که اشاره به مرتبه خزا باشه، و ما ننزلهو الا به قدر معلوم، که اشاره به مرتبه ماده باشه. و ها چرا چرا چرا؟ به خاطر خزائن، چون حقایق کلیات و جزئیات غیر متناهی، خزائن به این اعتبار چون غیر متناهی، بله غیر متناهی، یعنی مثلا خزینه مثلا این افراد انسان، اشخاص انسانی که در عالم طبیعت هستن، خزینه اینا که همون انسان کلی عقلی باشه در اون مرتبه، خزینه سایر افراد انواع مادی هم همینطور، و خزائن پیدا میشه و غیر متناهی هم هستن. و هذا الوجود الجسمانی لا یخلو من تضاد و تمانع توجبان تفرقت و تکثیره، توجبان تفرقت و تکثیره. این وجود جسمانی مادی خالی از تضاد نیست، خالی از تمانع نیست، تضاد و تمانعی که باعث تفرقه و جدائی و تکثیر و یه تیکه اینجا افتادن و یه تیکه اونجا افتادن و این هاست، این عالم تفرقه و کثرته. و یعدمان تلک الجمعیت و الوحدت، تفرقه و کثرت معدم اون جمعیت و وحدتی هستن که در عالم عقله، اونجا عالم اجتماعه، اونجا عالم وحدته. وقتی به این عالم رسید دیگه اون وحدت و اجتماع دیگه از بین میره، تبدیل میشه به تفرقه، به کثرت، به تضاد، به تزاحم. و من به او تفرقت هیل ماده، معدن و منبع تفرقه و کثرت، ملاک کثرت ماده است. اگر ماده نباشه دیگه کثرتی نیست. الان چرا افراد انسان مثلا 7 میلیارد نفر شدن؟ به خاطر ماده و عوارض ماده است دیگه، که یکی مثلا در اون مکانه، یکی در این مکانه. خب اگر ماده و عوارض ماده بساطش برچیده بشه دیگه، خب یه حقیقت بیشتر باقی نمیمونه. کما ان من به وجود الماده هو الامکان، همونطور که من به وجود ماده و منشأ ماده باز امکانه، ماده از اون نقص امکان و ضعف امکان و ذیل امکان که دیروز تفاوت بین وجودات ممکنات رو ایشون بیان کردن پیدا شد. چطور منبع ماده امکانه؟ فإن صدور المواد الجرمانیه من العقول الفعاله انما هو من جهت امکاناتها و نقصاناتها لا من جهت وجوب وجوداتها و کمالاتها. صدور این موجودات مادی جسمانی از عقولی که به اذن الله تبارک و تعالی فعالن و ایجادگری دارن و واسطه فیض و ایجاد حق هستن، از جهت امکان و نقصان اوناست، نه از جهت وجوب وجودشون و کمالشون. ببینین همونطور که الان ما از جنبه اون بعد خسیس و ضعیفمون که جسممون باشه میشیم مبدا حرکت، هیچ وقت ما از اون جنبه عقلیمون و جنبه تجردیمون منشأ حرکت نمیشیم، منشأ یک موجودات شریفتری میشیم که مفاهیم عقلی باشه. اما با این بعد پایینتری که بعد جسمانی باشه، با این بعدمون مبدأ این حرکات میشیم، اعضا و جواره حرکت میکنن. خب موجودات مادی هم، عالم ماده هم عالمی است که یک پارچه حرکت دیگه. این از اون جهت نقص و ضعف و امکان عقول صادر میشه، نه از اون جهت کمال و وجوب و وجودشون. از اون جهتشون عقول از یکدیگر صادر میشن، همونطور که مشائین در توجیه پیدایش کثرات از واحد بیان کردن، خب میگن یه جهات شریفه‌ای در عقل هست، یه جهات خسیسه. جهات شریفه مثل وجودش، مثل نمیدونم وجوب غیری که داره، مثل علمی که به واجب داره. جهات خسیسش مثل ماهیتش، امکان ذاتیش، علمی که به خودش داره. بعد میگن از جهت، از اون حیث جهات شریفش، عقل اول مثلا مبدأ میشه به اذن الله برای عقل دوم. از جهات خسیسه و پستش مبدأ میشه برای فلک اطلس، فلک نهم، فلک الافلاک. بعد باز عقل دوم باز از حیث جهات شریفش علت میشه برای عقل سوم، از حیث جهات خسیسش علت میشه برای فلک البروج، فلک هشتم. و همینطور در اون نظامی که مشائین تصویر میکنن. حالا ما الان اینجا کاری به اونجا نداریم، با همین مثالی که عرض کردم که در عبارت دیروزم بود که بالاخره ذیل امکان است که میرسه به همین ماده‌ای که دیگه هیچ فعلیتی غیر از قوت نداره. بله؟ امکان منتها خب این امکان اول در مرتبه عقوله، بعد در مرتبه نفوس تا برسه به عالم طبیعی. البته دیگه، بل چون با لحاظ مراتب و وسائط اینجوری میشه. فلهیولا من به او شرور و نقص ماده. این فلهیولا متفرره برای این که شری در عالم قضا نیست، در مرتبه قضا نیست، در مرتبه قدر و عالم ماده است. پس ماده که اسم یونانیش هیولا باشه، این منبع شرور و نقصه. در عالم قضا هیولا نیست، ماده نیست، شر و نقصی هم نیست. پس به ذات شر در مرتبه قضا نیست. ولابد من وجودها کما علمته، چاره ای از وجود هیولا و ماده نیست. کما علمته در فصل سوم، در فصل سوم گفتیم که موجودی که خیر کثیر هست و شر قلیل، این رو اگر خداوند ایجاد نفرماید، این ترک خیر کثیر به خاطر شر قلیل میشه که خودش شر کثیره. کما علمت در فصل سوم، که بالاخره این قسم از شر وجودی مورد بحث که در محدوده ماده است، این باید خلاصه از ناحیه حق تبارک و تعالی ایجاد بشه. کنی اشاره به اون باشه، خب اونجا هم هست، اونم میشه. قال المحقق طوسی رحمه الله فی شرح الاشارات عند قول الشیخ لأن كل شيء لازم له بوسط او بغير وسط يتعدى اليه بعينه قدره الذي هو تفصيل قضائه الاول تعديا واجبا اذ كان ما لا يجب لا يكون كما علمت بهذه العباره. قال المحقق طوسی در شرح این قول ابن سینا بهذه العباره اقول. آدرس این شرح اشارات جلد 3 صفحه 316 و 317. خواجه علیه الرحمه در شرح اشارات اون جایی که شیخ اینجوری فرموده، این صدر عبارت شیخ هم باز اینجا صدر متعلقین نیاوردن، چون خیلی خب ارتباط با بحث ما نداره، منتها صدر عبارت شیخ راجع به احاطه علم خداوند به همه چیزه، که خداوند به همه چیز علم داره، بعد شیخ این تعلیل رو میاره. لأن کل شیء لازم له، لازم یعنی معلول، چون همه چیز معلول حق تبارک و تعالی است. لازم له یعنی برای حق تبارک و تعالی، حالا به وسط او به غیر وسط، یا با واسطه مثل غیر عقل اول، یا بدون واسطه مثل خود عقل اول، بالاخره همه چیز معلول حقه. یتعدا الیه به عینه قدره الذی، این ضمیر الیه برمیگرده به همون کل شیء که در اول عبارت بود، لأن کل شیء. ضمیر به عینه هم برمیگرده به همون کل شیء. ضمیر قدره هم برمیگرده به همون، ضمیر قضائهی هم هو تفصیل و قضائهی هم برمیگرده به همون، همه این ضمیرها برمیگرده به همون کل شیء. یتعدا الیه یعنی منجر میشه به هر چیزی، به عینه، به عین هر چیزی منجر میشه. چی؟ قدر او، قدر اون چیز، الذی اون قدری که تفصیل قضاء اون چیزه، الذی هو تفصیل قضاء الاول، قدری که تفصیل قضاء در مرتبه اول اون چیزه، که هر چیزی اول در مرتبه قضا تحقق پیدا میکنه در مرتبه عقل، بعد به مرتبه قدر و عالم ماده میاد. تعدیا واجبا، که این مربوط است به اون یتعدا الیه. یتعدا به هر چیزی قدر اون چیز که تفصیل قضای اون چیزه، تعدی واجبا. این تعدی و منجر شدن هم این واجبه. چرا؟ واجبه که خلاصه این موجودی که الان در این مرتبه قدر وجود پیدا کرده، این اول وجوب پیدا کرده، حالا وجود پیدا کرده. از شی ما لم یجب لم یوجد، از کان ما لا یجب لا یکون. چون شی مادامی که وجوب پیدا نکنه معلول، مادامی که وجوب غیری از ناحیه علت پیدا نکنه وجود پیدا نمی کنه. کما علمته که اشاره به همون قاعده از شی ما لم یجب لم یوجد. خب خواجه در شرح این عبارت شیخ اینجوری فرموده، اقول فی تقریری، خواجه فرموده که من در توضیح این عبارت شیخ اینجوری میگم، لما کان جمیع و صور الموجودات الکلیت و الجزئیت التي لا نهایت لها حاصلتن من حیثهی معقولتون فی العالم العقلی به ابداع الاول الواجب ایاها. وکان بله، این جواب این لما رو یعنی یک نفس بخویم بخونیم، اون قدره ای هست که در چند سطر بعد میاد، که اینا رو باید همینجوری عبارت باید یک نفس خونده بشه تا برسه به اون قدره که جواب این لما کانه اول عبارت خواجه است. لما کان جمیع و صور الموجودات الکلیت و الجزئیه التي لا نهایت لها حاصلتن من حیثهیه معقولتن فی العالم العقلی به ابداع الاول الواجب ایاها و کان ایجاد و مایت علق منها بالماده فی الماده علا سبیل الابداع ممتنعن از هیه غیر متحیعتن لقبول صورتین معن فضلن ان تلک الکسره و کان الجود الالهی مقتضیان لتکمیل الماده به ابداع تلک الصوره فیها و اخراج ما فیها بالقوه من قبول تلک الصور الالفیل قدره به لطیف حکمتهی زمانن غیر منقطع فی الطرفین یخرج فیه تلک الامور من القوه الالفیل واحدن بعد واحدن. چون که تمام صور موجودات، حقایق موجودات از کلی و جزئی، این صور موجوداتی که غیر متناهی است، اینها همه حاصلن و موجودن با وجود عقلی و مجرد در عالم عقل به ابداع اول که از اسماء حق اول واجب اونها رو، اون صور رو، که این ابداع ابداع اصطلاحیه که به معنای ایجاد دفعی باشه، ایجاد دفعتن و مجتمعتن، و از طرفی ایجاد اون چیزی که مربوط میشه از این صور به ماده، یعنی ایجاد وجود مادی این صور فل ماده در ماده علا سبیل الابدا ممتنع، یعنی دفعتن این ابدا هم همون ابدا اصطلاحیه، دفعتن محال است. چرا؟ چون ماده ظرفیت نداره، ماده گنجایش نداره. از هیه غیر متحیعتن، چون ماده آمادگی نداره برای قبول دو تا صورت با هم در عرض هم، تا چه برسه به اون کثرت غیر متناهی، اون صور غیر متناهی. و از سوی دیگر که نمیدونیم سوی چندم شد، سوی سوم شد یا چهارم شد، تا اینجا سه تا جمله شد، نه لما کان اونجوری و کان ایجاد اینجوری، دو تا شد، اینم سومی. و از سوی سوم و کان الجود الالهی مقتضیا لتکمیل الماده، از طرفی هم جود حق بی پایانه. خب چرا بالاخره ماده با صور متعاقبه غیر متناهی کمال هی پیدا نکنه؟ چرا یه موجودات جدیدی نیاد؟ چرا یه انسان‌های تازه‌ای نیاد؟ جود حق تبارک و تعالی بی پایانه، خداوند که نعوذ بالله بخل و امساکی که نداره. پس از طرفی هم جود الهی مستلزم اینه که ماده بالاخره به کمال برسه، هی صورت بعد از صورت هی همینجوری بیاد رو ماده، همینجوری خلاصه. چجوری؟ به ابداع تلک از صوره فیا. ای ابداع، ابداع لغویه، یعنی به معنی ایجاده دیگه، اون ابداع اصطلاحی که ایجاد دفعی باشه نیست. به ابداع تلک از صوره فیا، به این که همینطور اون صور علمیه که در مرتبه عقله در مرتبه قضاست، اونها بیان به عالم ماده. چرا نیان؟ چرا اونها از وجود مادی بی بهره بشن؟ به ایجاد همون صور عقلی فیها در ماده و خارج ساختن اون چه که در ماده بالقوه هست، که ماده قوه عرض می کنم پذیرش این صور رو داره، که این من قبول بیان است برای مای مافی ها، که اونی که در ماده بالقوه چیه؟ من قبول تلک از صور، پذیرش همون صور غیر متناهی عقلیست. ای علل فعل متعلق به اخراجه، خارج ساختن اون چه که در ماده بالقوه هست که عبارت باشه از قبول همون صور عقلی غیر متناهی به فعلیت. خب با توجه به این سه مطلب، از این سه سو قدر به لطیف حکمتهی، خداوند با حکمت دقیق خودش، با اون حکمت لطیف و دقیق و ظریف خودش تقدیر فرمود، که تقدیر یعنی دیگه در عالم ماده ایجاد فرمود. چی را؟ زمانن غیر منقطع فی طرفه، یه زمان غیر متناهی را که از دو طرف قطع نشه، نه از آغاز نه از انجام، که یخرج فیه تلک الامور من القوه الی الفعل واحدا بعد واحده، که خارج بشه در این زمان غیر متناهی اون اموری که ماده قوه قبول اونها رو داشت، همون صور غیر متناهی، اونا خارج بشه از قوه به فعلیت، منتها به نوبت لشکری زسلاب سوی امهات، بهر آن تا در رحم روید نبات، لشکری زرهام سوی خاکدان تا شود از مرد و زن پر این جهان، لشکری از خاکدان سوی عجل تا ببیند هر کسی حسن عمل، عمل با همزه نه با این. این راه و رسم روزگاره که همینطور خلاصه به نوبت آسیا، به نوبت دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی پنج روزه نوبت اوست، بیان همینجوری انسانهای پشت سر هم یکی پس از دیگری بیان و بالاخره اونها هم به کمال برسن، اونها هم کامل بشن در اینجا. فتسیر و صور و فی جمیع ذالک الزمان موجودتن فی موادها، همون صور عقلی که معلومات حق تبارک و تعالاست، چون عالم عقل مرتبه قضا از مراتب علم حق هم هست که در بحث علم در مجلد قبلی خونده شد، این معلومات حق این غیر متناهی در مجموع این زمان غیر متناهی اینها همه موجود میشن در موادشون در عالم ماده، این صور میان رو ماده. ول مادتو کاملتون، با ماده هم کامل میشه به وسیله این صور، هی صورت جدید میپذیره و هی به کمالی بعد از کمالی میرسه. و اذا تقرر ذلک، خواجه میفرماید این مقدمه که بیان شد واضح شد، فعلم ان القضاء عبارت عن وجود جمیع الموجودات فی العالم العقلی مجملتا علی سبیل الابداع، قضاء عبارت است از وجود موجودات، همین همه موجوداتی در عالم طبیعتن، وجود همین موجودات منتها در عالم عقل به صورت اجمال و وحدت و اجتماع، علی سبیل الابداع یعنی دفعتن مجتمعتن دفعتن که خلاصه همه در یه مرتبه جمع بشن، این قضاء الهی است. و القدره عبارتون عن وجودها فی مواد دهل خارجیه بعد حصول شرائطها مفصلتن واحدن بعد واحدن. قدرم عبارت است از وجود موجودات در این مواد خارجیشون در عالم ماده، در ماده، در خارج، بعد از حصول شرایطشون که شرایط وجودشون آماده شد، فراهم شد، بالاخره این چرخ باید بچرخد، باید بالاخره لحظه موعود فرا برسه تا اینکه یک موجودی تازه وارد قدم به عرصه عالم طبیعت بگذاره. مفصلتن که در این مرحله موجودات وجود پیدا میکنن به تفصیل، به طور جزئی، واحدن بعد واحدن، یکی پس از دیگری، اول در اون مرتبه تحقق پیدا میکنن، بعد ظهور پیدا میکنن در این مرتبه، بعد به این مرتبه میان. کما جا افت تنزیل، چنان که در قرآن کریمم آمده، و این من شیئن الا اندنا خزائنو، که اشاره به غذاست، و ما ننزله الا به قدر معلوم، که اشاره به قدره. ول جواهر العقلیت و ما معها موجودتون فی القضاء والقدر مرتن واحدتن به اعتباره، ول جسمانیت و ما معها موجودتون فیهما مرتن. این جمله رو خوب توجه بفرمایید که معناش مشخص بشه. خواجه می فرمان که اغول اینها در این دو مرتبه قضا و قدر یک بار موجودن، یه بار موجود در این دو مرتبه اغول یه بار موجودن، منتها اگر یه بار موجودن پس چطور میگیم در این دو مرتبه یک بار موجودن؟ یعنی در هر دو مرتبه یک بار موجودن. چرا میگیم دو مرتبه؟ به دو اعتبار، که دو اعتبار یعنی به اعتبار اجمال و تفصیل. یعنی عقول در مرتبه قضا به اعتبار اجمال، یعنی با وحدت و اجتماع و دفعتن موجودن، در مرتبه قدر به نحو تفصیل موجودن، با تفصیل و تعاقب و اینا. خب یک بار در این دو مرتبه به دو اعتبار موجودن، اما اجسام در این دو مرتبه دو بار موجودن، یعنی یه بار در عالم ماده موجودن، یه بار در عالم عقل. این سرش چیه؟ ببینید جهتش اینه، مرتبه قضا که حالا اگر حاشیه رو چه در شرح اشارات حاشیه صاحب محاکمات رو مطالعه فرمودید، چه اینجا حاشیه حاجی رو، مرتبه قضا مرتبه ازله، مرتبه قدر مرتبه مالایزاله، اون مرتبه ازله، ازل مرتبه سابق بر وجود خارجی اشیا، وجودی که الان اشیا در خارج در عالم ماده دارن، به اون مرتبه قبل از این مرتبه میگن ازل. مالایزال هم که همین مرتبه عالم ماده است، درست؟ خب ببینید این که در این دو مرتبه عقول یه بار موجودن منتها به دو اعتبار، چون عقول فقط در ازل موجودن، عقول که به اینجا نمیان که. الان ما توی عالم ماده فرشته داریم، عالم ماده که جایگاه فرشته نیست، اینا جاشون مرتبه ازله، منتها ظهور پیدا میکنن، چون عالم ماده مظهر همون عالم تجلی، ظهور پیدا میکنن، نه ای که خودشون مثل یه چترباز که از هوا میاد رو زمین میشینه، فرشتم اینجوری شب قدر مثلا اینجوری بیاد پایین، که متکلمین اینجوری قائلن، با اینجوری که نیست. لذا اونا یه بار در این دو مرتبه موجودن، منتها به دو اعتبار، به اعتبار اجمال در مرتبه قضا، به اعتبار تفصیل در مرتبه قدر. چرا؟ چون این مرتبه ظهور همون مرتبه است. اما این موجوداتی که الان تو عالم طبیعت هستن که آمدن اینجا بالاخره، اینا در دو مرتبه موجودن، دو بار موجودن، یه بار الان تو عالم ماده، یه بارم قبل از این عالم ماده در ضمن وجود موجودات عقلی در اون مرتبه موجوده، دو بار موجوده. بله نه 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 نه، اصلا اونجا مرتبه تفصیل نیست، اصلا تفصیل که میگیم نه نه، اونا دیگه کلی هست، اونجا جای کلیات هست. اگرم در ابتدای عبارت ایشون فرمودن جمیع صور موجودات کلیه و جزئیه در اون مرتبه هستن، صور جزئیات هم در اون مرتبه به نحو کلیت هستن، اصلا اونجا وعاء کلیته، توجه میکنه، اصلا اونجا جای موجود کلی و سئیس، یعنی وجودی که به اون مرتبه را پیدا میکنه مثل قطره ایست که به دریا میپیونده دیگه، اونجا که جای قطره قطره که نیست که،
خود
چی؟
خود
بله، لذا عقول، خب بعضی قائلن که اینها مراتب یه حقیقتن، اینا مراتب یک حقیقت هستن. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، ول جواهر العقلیت و ما معها، ما معها یعنی احوال و اوصافشون، احوال و صفاتش، جواهر عقلی، موجودات عقلی، عقول و احوال و اوصافشون، موجودتون فی القضاء و القدر مرتن واحدتن، در این دو مرتبه موجودن یه بار، اما به اعتباره این، به اعتباره یعنی به اعتبار اجمال و تفصیل، که به اعتبار اجمال، اجمال به معنی بساطت و وحدت و جمعیت در اون مرتبه هستن، تفصیل هم که به معنی تفرقه و تکثر و نمیدونم تضاد و جزئیت و تعاقب و این حرف هاست که ظهور پیدا میکنن در این مرتبه، اما یه بار موجودن. چرا؟ چون اینها جایگاهشون همون مرتبه ازله، خودشون که نمیان تو این مرتبه، ظهور پیدا میکنن، این مرتبه درخششی و شعاعی از وجود اونهاست، لذا یک بار. اما والجسمانیت و ما معها، موجودات جسمانی و اعراض و اوصافشون، موجودتون فیه ما مرتین، اینها در دو مرتبه قضا و قدر دو بار موجودن، چون آمدن تو این عالم، الان یه بار تو این عالم، یعنی یه بار فی ما لا یزال موجود شدن که الان ما آمدیم تو عالم ماده، یه بارم قبل از آنی که تو این عالم بیم در مرتبه ازل موجود بودیم در ضمن وجود موجودات عقلی. چی؟ بله، ولی همیشه در نظام مراتب وجود و موجودی که در مرتبه بالاتر جامع وجود و موجود مرتبه پایینتر هست. اینه، یعنی نمیشه چطور عقل واسطه ایجاد ما بشه؟ مگر فاقد شی میتونه معطی شی باشه؟ باید واجد ما باشه، باید واجد ما. بله، شما اگر توقع دارید که ما الان با همین هیئت و با همین عبا و قبا که اینجا نشستیم تو عالم عقل موجود باشیم، نه، اینجوری که نمیگیم. تحقق هر موجودی در هر مرتبه‌ای مطابق با خصوصیات همون مرتبه است، مطابق با نظام همون مرتبه است، توجه میکنید؟ مثل این که الان شما اگر تو مردمه که چشم من نگاه بکنید خودتون رو میبینید، یعنی الان شما آمدید تو مردمه که چشم من، اما با همین هیئتی که در خارج هستید که اگر بیایید که مردمه که چشم خونریزی میکنه و اصلا جا نمیشید شما اونجا، مطابق با خصوصیات نظام مردمه که چشم شما تشریف آوردید، گفت که کرم نما و فرودا که خانه توست، رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه توست، منتها مطابق با نظامی که مردمک چشم داره. و صلی الله علیه.